أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. در موضوع بحث توکل در این چند شب صحبت می کردم، با این نگاه به سوره یوسف آیات متعدد از او رو داشتم ملاحظه می کردم، دیدم موارد فراوانی از آیات از این سوره هست که مناسبت دارد که پیرامون بحث توکل ازش استفاده کنیم. لذا در این دو شب باقی مانده به لطف و عنایت الهی و با توکل بر خود خدای متعال بحثمان پیرامون آیاتی از این سوره هست و به مناسبت فردا شب هم که شب جمعه هست باز آیات تناسبی رو دارد که از این سوره برای حضرت ولیعصر علیه السلام استفاده کنیم. لذا هدایت شدم به این نکته که پیرامون آیات از این سوره امشب صحبت بکنم. آیات 33 و 34، 42 و 63 و 64 مورد بحث امشب من هست. چون داستان رو اشراف دارید، من اشاره میکنم به بخشی از این داستان و نکته های بحث توکلش رو میخوام بهش توجه بکنیم. گرچه لفظ توکل تو این آیات نیامده و مفسرین صحبتی از توکل در تفسیر این آیات نگفتن، اما تو این آیات ملاحظه میکنیم اون جایی که حضرت یوسف علیه السلام توکل به پروردگار کردن درس برای ماست، و در یک جایی هم که یک سهوی کردن و یک توجه استقلالی به غیر خدای متعال نمودن به اندازه بضع سنین 7 یا 9 سال در زندان بیشتر موندن. خب می دانید حضرت یوسف علیه السلام ابتدا در مکر زلیخا قرار گرفت، بعد که خبر او منتقل شد به بیرون و بسیاری طعنه زدن زلیخا را، جناب زلیخا تصمیم گرفت که خودش را از این طعنه خارج بکنه و در این تصمیمش همون زنهایی که به او طعنه زده بودند اینها رو جمعشون کرد تا از نزدیک یوسف رو ببینن، تا ببینه که آیا اینها میتونن جلوی خود رو بگیرن یا نه. حضرت یوسف علیه السلام یه مرتبه متوجه شدن که در ابتدا در دام یک انسان قرار داشتن و الان در دام چند نفر قرار گرفتن. یکی نبود، دو تا شد و الان چند تا شده. خب نگران شدن. یکی از موارد توکل همینه که حضرت یوسف علیه السلام دید قدرت غلبه بر مکر اینها به تنهایی نداره، اگر بخواد غالب بشه موفق بشه حتما لطف الهی رو بالای سر خودش میخواهد. اینجا بود که از خدای متعال تقاضای کمک کرد. این یک نوع توکل بر پروردگاره که میخوام عرض بکنم با توکل به خدای متعال دفع شیاطین انسی و جنی رو میتونیم از خود بکنیم. بالاخره شیطان انسی نقشه هایی برای ما میریزه، شیطان جنی هم که همون شیطان معروفه اون هم همینطور. و اگر کسی توکل به پروردگار کرد، پروردگار میاد به حمایت او. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در سوره هود آیه 12 داره که ان الله علی کل شیء وکیل، خداوند بر هر چیزی وکیله، نه فقط بر یه بخش خاصی کارساز باشه. کارسازی خداوند تو همه چیز هست، علی کل شیء وکیل، که یکی از اون چیزهایی که میتونه خدا وکیل متوکل قرار بگیره دفع شر شیطانه. چون چه گفتیم در جلب منفعت و گرفتن سود با توکل به خدا میتوانیم قدرت پیدا میکنیم، علممون زیاد میشه، دیگه لغزش نداریم. این مال بحثای قبلمون بود و الان عرض میکنیم که با توکل به خدا دفع نقشه های شیاطین رو میتونیم بکنیم. شیطان انسی منفرد باشه یا یک جامعه مثل آمریکا باشه، توکل به خدا بکنیم نمیتونه کاری بکنه. نکته دیگری که در این بحث باید توجه کنیم، شبهای قبل عزیزانی که بحث رو پیگیری میکردن یک شب یه نکته ای رو بیان کردن که در توکل اینطور نیست که خواسته ما حتما به تمامهی محقق بشه، بلکه با توکل اون سود واقعی به ما میرسه، اون چه مصلحت ماست، نه اون چه ما میخواهیم. اون چه ما میخواهیم گاهی عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، یعنی تو مقام اثبات اعتقادات ما همیشه مطابق با حقیقت نیست. گاهی یه چیزی خوشمون نمیاد اما در واقع به نفع ماست، اینو نمیفهمیم. خیال میکنیم وقتی چیزی رو خوشمون نمیاد حتما اون به ضرر ماست. و گاهی چیز خوشمون میاد در واقع این به مصلحت ما نیست، به ضرر ماست. لذا مثال زدم، کشاورز گاهی میخواد 1000 من گندم از این زمینش استفاده کنه، میگه خدایا بر تو توکل میکنم به این امید که 1000 من گندم در سال آینده درو بکنم. اما مصلحتش این نیست، ممکنه مصلحت او 800 من باشه. خدایا به تو توکل میکنم و میخوام تو این ازدواج برم جلو، گاهی مصلحت نیست با این مورد ازدواج کنه. این فکر میکنه وقتی توکل کرد یعنی خواسته خودش حتما باید محقق بشه. نه، فهو حسبه یعنی خدا کافیست در این توکل برای او. این معناش این نیست که به مصلحت او میره جلو. این بحثی بود که شبهای قبل گفتیم. امشب یه نکته ای رو از این سوره یوسف میخوام استفاده کنم و اون این است که گاهی در بحث توکل شخص متوکل درخواست سود نمی کنه، درخواست دفع افسد به فاسد میکنه. یعنی بین دوراهی گیر کرده، بین بد و بدتر مونده، راه سومی هم وجود نداره. میگه خدایا به تو توکل میکنم که اون راه بد رو برای من جور بکنی، تو اون بدتره نیفتم. گایم اینه. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که دوچار کید این زنها شد، دید دو تا راه وجود داره در مقابلش، یا باید تسلیم خواهش این زنها بشه و در دام گناه بیفته و یا به شدت مقابله بکنه، بگه نه، که اگر میگفت نه زلیخا میگفت زندان. راه سومی هم وجود نداشت. او رو مخیر کرده بودن بین این دو چیز، یا خواسته زنها رو بپذیر به گناه آلوده بشو، و یا اگر میخوای پافشاری بکنی در اون صورت زندانه. حضرت یوسف علیه السلام در توکلش به خدای متعال نگفت خدایا یه کاری بکن هیچ کدوم از این دو راه نشه، تو که قدرت داری یه راه سومی رو جلوی پای من بگذار، نه زندان باشه نه دوچار مکر این زنها باشم، برای خودم آقا باشم. نه، گفت خدایا بین این دو راهی که اینها به من پیشنهاد میدن زندان محبوب تر از نزد منه. فقط گفت خدای کمکم بکن کید این مکر این زنها رو از من دور بکن. ببینید تو توکل گاهی اینه که بین دو تا راهی که هر دو فشار و زحمته، هر دو سختی است، هر دو بده، میاد اون که بدی کمتر داره رو انتخاب میکنه، توکل به خدا میکنه، از خدا کمک میگیره، پروردگارم کمکش میکنه. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، گفت خدایا زندان محبوب تر است نزد من از اون گناهی که اینها مرا دعوت به او میکنن. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. خدایا اگر تو کمکم نکنی من متمایل میشم به این زنها و در اون صورت از جاهلین خواهم بود، یعنی اگه به گناه افتادم نادانم، فکر میکنم که دارم سودی رو جلب میکنم اما در واقع دارم ضرر میکنم. فاستجاب له ربه، خدای متعالم کفایت کرد و دعای یوسف رو مستجاب کرد. و صرف عنه کیدهن، کید این زنها را از او منصرف کرد. انه هو السمیع العلیم، خدا میشنوه کسی رو که صدا میذاره میگه خدایا کمکم بکن، سمیعه. و همچنین خدا علیمه، یعنی دانا به مصلحت افراد که چه چیزی به نفعشونه. میداند که یوسف اگر زندان بره این به سودشه، به نفعشه. پروردگار کمکش کرد، رفت داخل زندان. این دو آیه، آیه 33 و 34 از یوسف. خب جناب یوسف رفت زندان. تو زندان به بهانه‌های مختلف شکنجهش میکردن اما او هم اعتنایی نمیکرد. میگفت میدانم شکنجه ها مربوط به چیه و این شکنجه ها تحملش برای من آسانتر است از این که بخوام آتش جهنم آخرت رو بخوام تحمل بکنم. خب در زندان رفتار حضرت یوسف علیه السلام به گونه ای بود که زندانیان رو متحول کرد. همونجا شروع کرد درس اعتقادات برای هم زندانیان خودش، یعنی اینا رو موحدشون کرد، توضیح داد براشون، خدا رو توضیح داد براشون. گفت چند تا آقا بالا سر بخواید داشته باشید، یه دونه فطرت شما کدومو بیشتر میپسنده. و این چنین اینا رو هی آشناشون کرد. رفتار خود ایشون هم چون شبانه روز تو زندان پهلوی اونها بود، اونها رو کم کم متحولشون کرد، بیدار شدن. بسیارشون مؤمن شدن، معتقد به خدا شدن. تا رسید به این جریان که همزندانیای او فهمیدن این جناب یوسف علیه السلام تعبیر خواب خوب بلده و اینها گاهی می‌بدن از محضر او تعبیر خواب می‌خواستن. خب دو تا خواب این همزندانیاش دیدند و اومدن پیش حضرت یوسف علیه السلام و گفتن این خوابهای ما رو تعبیر بکن. و دیگه من وارد ریزش نمیشم چون میخوام بحث توکلش رو فقط مطرح بکنم. خواب این دوتا رو تعبیر کرد. یکشونو گفت شما به سر دار میری و شما رو اعدام میکنن، جنازت هم سر دار اونقدر میمانه که حیوانات میان از سرت میخورن. و دومی رو هم گفت که شما از زندان نجات پیدا میکنی و از مقربین پادشاه میشی، خیلی به شاه نزدیک میشی. خب بلا فاصله اون که خبر مرگش داده شده بود گفت نه من اصلا همچی خوابی نیده بودم. گفت دیگه همین بود که گفتم، تعبیر همین بود و خواهد شد، بدون مسئله اتفاق میفته. اون چه در بحث توکل میخوام تو اینجا عرض بکنم که در آیه 42 از سوره یوسف ملاحظه میکنید این هست که حضرت یوسف علیه السلام به اون نفر دومی که میدانست این نجات پیدا میکنه و از مقربین پادشاه مصر قرار میگیره، گفت وقتی شما رفتی پیش پادشاه مصر یه یادی از من بکن، اسم من رو نزدش ببر. چند سالیست ما اینجا تو زندان موندیم، مثل که یادش رفته که ما رو نجات بده. قدیم اینطور بوده، افراد زندان که میرفتن شناسنامه و اینا نداشتن که بگید مثلا چه مدتی زندان باشه بعد آزاد بشه. گاهی طرف میرفت زندان دیگه فراموش میکردن او رو آزادش بکنن، تا آخرم اونجا بود. حضرت یوسف علیه السلام به این نفر دوم گفت اسم من رو پیش پادشاه ببری یادش میاد، میدونه که من یه زمان اونجا بودم و تو اون جریان زلیخا هم من مقصر نبودم، پادشاه هم فهمید این رو و مشکل رو فهمید مال خانومشه، اما به خاطر اینکه رسوایی به بار نیاد در کاخ پادشاه مصلحت دید که ما رو زندان بکنه که هر روز یه مشکلی برای این زنها به وجود نیاد، بخوان نقشه های متعددی بکشند و بعد آخرش به مشکلات بعدی ممکنه برخورد بکنه. خب و قال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. حضرت یوسف به اون نفر دومی که فکر میکرد اعتقاد داشت که او اهل نجاته، گفت مرا پیش پادشاه یاد بکن، اذكرني عند ربك. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. میگه اون لحظه شیطان اومد و حضرت یوسف رو به فراموشی انداخت از یاد پروردگار. یک لحظه فراموش کرد که بگید خدایا تو به یاد این پادشاه بینداز من رو نجات بده. یه توجه استقلالی کرد به اون شخصی که آزاد می شد و خدای متعال می خواد پیامبرش ترک اولا هم نداشته باشه. گناه نبود درخواست کمک از غیر خدا، اما اولا این بود، یعنی بهتر این بود که از خدای متعال کمک میخواست که به یاد اون پادشاه بیندازه. به خاطر این کار اولایی که ترک کرد، خدای متعال 9 سال دیگر تو زندان او رو نگهش داشت تا خوب تو پیامبری آماده بشه و هیچگاه خدا رو فراموش نکنه. خب اینم یک آیه ایست که در اینجا ما 2 نکته رو میخواییم در بحث توکل ازش یاد بکنیم. یکی این که گفتیم ما تو توکل به خدا اشکال ندارد از غیر خدا کمک بگیریم. ما مرتب کمک میگیریم، از استادمون کمک میگیریم برای حل مسائلمون، مسائل علمی. از بانک و قرض الحسنه کمک بگیریم برای وام گرفتن، یا از رفقای خودمون کمک قرض میگیریم که اشکال نداره. از فکر یک کسی گاهی کمک میگیریم، گاهی از آبروش کمک میگیریم، میگیم شما بیا وساطت بکن، یه سفارش بکن، کار منو حل بکنن، اینه که اشکال نداره. نکته دوم این است که تو ضمن این که داریم از غیر خدا کمک میخوایم، بدانیم هیچ موجودی کمک بالاستقلال به ما نمیتونه بکنه. کمک بالاستقلال یعنی چه؟ یعنی بدون اینکه خدا کمکش بکنه، خودش مستقلن بخواد به من کمک بکنه نمیتونه. تنها موجودی که مستقلن به ما کمک میکند خداست. یعنی خدای متعال از کسی کمک نمیگیره. بخواد مثلا کمک بگیره از یک ملکی، از امامان کمک بگیره، نه، اون محتاج به کمک کسی نیست. او علا کل شیء وکیله، او کارساز همه کارهای مشکله، باز کننده همه گره ها از زندگی هاست. دیگران اگر میخوان به ما کمک بکنن به اذن پروردگار کمک میکنن. اصلا تو این جهان هیچ کس بدون اذن پروردگار تکون نمیتونه بخوره. تو همین آیه نماز قفیله که از سوره انعام آیه 59 استفاده میکنیم، میگیم و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی السماوات والارض. بعد میگیم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست مگر تو کتاب مبین ثبت هست. یک ورق و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. یه ورق یعنی یه برگ درخت میخواد بیفته رو زمین، امکان ندارد بدون علم خداوند باشه. این تو علم خداوند هست. ولا حبت فی ظلمات الارض، یه دانه اونم تو تاریکی ها باشه نه تو روشنایی ها، همیشه اطلاع داره. اصلا این نماز قفیله میدونید چرا بهش گفتن؟ پیامبر فرمودن بعد از نماز مغرب ساعت قفلته، ساعتیست که افراد قفلت میگیردشان. فرمودن برای جبران این قفلت دو رکعت نماز بخونید. این نماز نمازیست که ما را از قفلت در میاره. حالا توجه کنید به این آیاتی که درش خونده میشه ما را از چه قفلتی در میاره. قفلت از این که فکر کنیم دیگران مستقلن به ما کمک میکنن، فکر کنیم که مثلا بدون علم خدا یه چیز جزئی کوچک، یه گوشهی تو تاریکی ها، یه موقعی عرض میکردن تو دهانمون لمازه، لمازه یعنی این باقی مانده غذا لای دندانگاه، یه چه کوچیکی هست، خیلی ریزه، به اندازه نوک سوزن ممکنه یه غذای کوچیک تو دهان لای دندان باشه. شما همین زبونتون میچرخه فوری متوجه میشین. این علم شماست. بدانید این علمتون تحت علم پروردگاره. یعنی اون خدایی که ما را خلق کرده اون علم را به ما داده و خودش اطلاع نداره. این همینه که میگیم ولا حبتن فی ظلمات الارض، یه دانه کوچه تو تاریکی های زمین، تو اعماق زمین یه گوشه ای افتاده باشه، همشو خداوند میدانه. ما باید از قفلت در بیاییم. و الان دارم عرض میکنم قفلت ما یکیش اینه که توکل به اون نکنیم، از خونه بیرون بیان بسم الله نگیم، سخنرانی شروع کنیم بسم الله نگیم. این مصاحبه هایی که تو تلویزیون گاهی دیشب یا آقایی دیدم اورده بودندش تو اخبار باش صحبت کردم، نه بسم الله گفت نه جواب سلام گوینده رو داد، سلام بهش کرده بود. دو تا خطا کرد. من تعجب کردم. خب این بسم الله نمیگه، این کلامش ابتره. حالا هرچی هم به خودش زور میزنه، چون توکل به خودش کرد، از خدا کمک نگرفت. آخرش یه سری مطالبشو یا اشتباه میگه یا اصلا نمیگه. این طوریه. استاد میخواد درس رو شروع بکنه، بسم الله نمیگه، تکبر او رو گرفته، فکر میکنه که این استقلالی که داره خودش میتونه همه این مطالب رو بگه. این طوری نیست. این اولین گام معرفت ماست که بفهمیم عاجزیم، بفهمیم هیچی نداریم. این خودش فهم بزرگیه، این فهم نداری، بدونیم دستمون خالیه و بدانیم خدایی داریم که همه چیو میدانه. این خیلی مهمه. و فکر نکنید ما اینطوریم. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسید، میبینید آقا هم همینطورد. میگید این آقایی که همه دنیا در اختیارشه، میبینید به رکوع میرن گریه میکنن، به سجده میرن دارن عشق میریزن. تعجب میکنه. میگید این آقایی که همه دنیا در اختیارشه، مقابل کی داره رکوع میکنه؟ مقابل کی سجده میکنه؟ همه در مقابل خدا گداییم. که اون دانشمند گفت من امیرالمومنین علیه السلام اینطوری شناختم، اینطوری شناختم. دمی آقا تو تمام جنگ ها شجاعتشون برای همه معلوم بود، هیچ وقت فرار نمی کردن، پشت نمی کردن، ذره ایشون اصلا پشت نداشت. چون پشت نمی کردن که از پشت کسی بخواد شمشیر بهشون بزن. همم می دانست تو جنگ خیبر اون در خیبر رو از دیوار کندن که به وزن حالا حداقل 10,000 کیلو بوده، 10 تن بوده. چون میگه 44 نفر یا 22 نفر فقط فشار میدادن در رو باز و بسته بکنن. یه سنگ قدی بود و سنگ رو بلند نمیکردن 22 نفر، نه، سنگینی سنگ روی پاشنه دیوار بود، اینا فقط در رو باز و بسته میکردن. امام نه تنها وزن این سنگ رو بلند کردن، یه چیز بالاتر، و اون که این سنگ وصل به دیوار بود، اینا کندندش از دیوار. خب معلومه قدرت باید فوق سنگ باشه. حدودا میگم 10 تن، حالا شاید هم بیشتر از این بود. اون دانشمند میگه من این چیزا رو دیدم تو تاریخ که امیرالمومنین علیه السلام قدرتشون این بود. یه موقعی هم به خورشید تو جنگ صفین، به خورشید گفتن برگرد، برگشت. میگه قدرت امام اینه. میگه اینا رو دیدیم تو تاریخ، همه نوشتن، ثبت کردن. بعد میگه نمی آقایی که از هیچ کس نمیترسن، فقط مقابله یه موجودی آنچنان گریه میکنن که قش میکنن، بیهوش میشن، ازاد میفتن رو زمین، ناله میزنن، عشق میریزن. اینه. و الله دیدید بعضی این پهلوان ها که یه مقدار رفتن وزنه بلند کردن، تو راه رفتنشون هم دستاشون یه مقدار از زیر بغل جدا میگیرند و راه میرند، میخوان فرق بکنن با دیگران، زیر بار کسی نمیخواد نره. نه اینطور نی. اون آقایی که کل دنیا در اختیارشون بود، مقابل پروردگار اینطور متواضع، نه مقابل پرد، مقابل مردم مؤمن هم متواضع بودند. که میگه وقتی در محضرشون مردم می نشستن، تا جرأت نداشتن صحبت بکنن، اصلا جرأت نمی کردن حرف بزنن، هم تو سکوت بود، تا این که امام صحبت بکنن. وقتی امام صحبت کردن، افراد جرأت میکردن حرف بزنن. بعد اون راوی میگه من با امام رفتیم خانه یک شهیدی، دم امام فرزند اون شهید رو که گریه میکرد اینو گرفتن آرامش بکنن، به همسر شهید گفتن شما برو به کارهای خانه برس. این بچه شهید هم تو گریه میکرد و امام دنبال این بودن که این رو بخندانن، ای صحبت باش میکردن، بازی میکردن، نه این نمیخنده، گریه میکرد. آخرش امام وسط اتاق جلوی این بچه شروع کرد 14 بار راه برد. این بچه یه مرتبه ساکت شد، نگاه کردید آقا دارن ادای یک مثلا گوسفند رو در میارن، باورش نمیاد. یه مرتبه ساکت شد، هی نگاه کرد، خیره شد. امام یه مرتبه گفتن با با با، یه 2-3 بار که گفتن با، این بچه خندید. امام معطل همین بوده، میخواستن خنده این رو ببینه، که راوی میگه من تعجب کردم، اصلا ندیده بودم از امام. حالا شما تصور، یه مرجع تقلید این کارو بکنه، شما باورتون نمیشه تا چه رسه به حجت الهی رو ببینید. وقت بعد به امام گفت آه من امروز صحنه ای رو از شما دیدم، باورم نمیشه، توجیه نمیتونم بکنم برای خودم که چرا این کار رو کردید، دلیلش چی بود؟ فهمیدن وقتی اومدم داخل منزل این فرزند شهید گریه میکرد، من میخواستم وقتی میام از خانه بیرون این خندان باشه. این همون آقایی هستن که تو جبهه جنگ کسی جرأت نمیکرد جلوشون بیاد و یکی از صحابیشون یه بار رفت یکی از افراد معاویه رو کش، از اون کله گنده های معاویه بود. وقتی کشته شد و برگشت خیلی خوشحال مدود به امیرالمومنین رسال میگفت فلانی من کشته. حضرت فهمیدن چرا اجازه نگرفتی؟ این که گفتن چرا اجازه نگرفتی برای آیندهش بود، چون دن آینده دوباره میرد از این کارا میکنه و خودش کشته میشه. حضرت فرمودن اجازه بگیر و برو. معاویه وقتی خبردار شد که یکی از فرمانداش کشته شدن، اعلان کرد کی حاضر بره خونخواهی این مقتول بکنه. 2 نفر از اون شجاعان اومدن جلو، گفتن ما دوتا میریم جلو. این دوتا اومدند و گفتن قاتل کی، بیاد جلو. و قاتل شخص رفت جلو و دید خب 2 نفر قوی اومدن. یادش اومد که امیرالمومنین علیه السلام گفته بودن بی اجازه نرو، گفت صبر کنید من میرم از مولا اجازه میگیرم میام. اومد از امام اجازه بگیره، امام میدونستن که توانایی جنگ با این دوتا رو نداره، گفتن لباس رو در بیار، زرش رو در آورد. خود امام لباس او رو بتن کردن، کلای او رو سرشون گذاشتن، اومدن جلو. این برای این بود که اون 2 نفر نشناسن امام رو، ولی فرار میکردن. هم که میدیدن امام اومدن تو میدان فرار میکردن، اما چون لباس همون قاتل رو به تن کردن، اینا فکر کردن همونه. یکشون هم گفت که اجازه گرفتی از مولات؟ امام جوابش رو ندادن، اما آنچنان با سرعت اولیشون رو 2.5 کردن که دومی داشت دنبالش میگشت، میگفت این کجا رفته، در حالی که ازد رو شمشیر زده بودن 2.5 کرده بودن. شمشیرای امام کسی رو زخمی نمیکرد، همچی که میزدن از پهنا 2.5 که از بالا مگه میزدن صاف باز 2.5 میکردن، که بعد از جنگ وقتی میخواستن کشته ها رو بدونن کی اینو کشته از کیفیت ضربه میفهمیدن. امام فوری اولی ها کشن رفتن، دومی هم گردنش رو زدن و برگشت. این آقایی که این چنینن، بعد میدید در پیشگاه الهی چقدر متواضعه، در پیشگاه یه فرزند شهید اینطور متوازن. توکل به خدا یادمون نره. که پس 2 نکته‌ای که اینجا داریم میگیم اینه که از غیر خدا میتوانیم کمک بگیریم، دوم این که از غیر خدا اگه کمک گرفتیم او رو مستقل در اعانت ندانیم. حضرت یوسف علیه السلام یه ترک اولایی کرد، یه لحظه غافل شد، به اون زندانی دومی که احتمال میداد، یعنی گمانش بود نجات پیدا میکنه، گفت مرا یاد بکن. هم که گفت برای یاد بکن پیش پادشاه، آزاد شد و فراموش کرد. فراموش کرد تا 9 سال. 9 سال اصلا یادش نیمد که یوسف یه همچین پیغامی بشه. این کار پروردگاره که میخواد پیامبرش تو زندان خوب آب دیده بشه. دیگه فراموش نکن. یه مجازات این چنینی. حالا بعد 9 سال چطور شد یادش اومد؟ پادشاه یه خواب دید، اطرافی ها رو جمع کرد تعبیر بکنن، کسی نتونست تعبیر بکنه. این آقایی که مقرب شده بود در پیشگاه این پادشاه یه مته یادش اومد، گفت اه ما 10 سال پیش تو زندان که بودیم یه آقایی بود خوب تعبیر خواب میکرد به نام یوسف، اگه اجازه بدید من میرم میارمش. پادشاه میشناخت یوسفو، تازه یادش اومد که اه یوسف سالهاست تو زندانه و چطور ما فراموش کردیم، نباید این اندازه تو زندان میمون. گفت برید بیاریدش. این هم یک بخش از آیات. و اما بخش سوم آیات هم عرض بکنم، بخش سوم مربوط به امشبمون، آیات 62 و 63 از همین سوره یوسف. وقتی که برادر یوسف اومدن و یوسف رو نمیشناختن، اومدن گندم گرفتن از یوسف، یوسف اونا رو شناخت، گفت اون یه برادرتون رو چرا نیوردید؟ یعنی بنیامین رو، چون بنیامین از پدر و مادر با یوسف یکی بودن، بقیه برادر از پدر با یوسف برادر بودن، مادرشون فرق میکردن. رو همین جهت هم بقیه برادرها قصد کشتن یوسف رو که کردن، بنیامین پیشنهاد داد، گفت لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. پیشنهاد داد، گفت نمیخواد بکشیدش، بندازش توی چاهی، اونم چاهی که اون پایینش یک لبه داشته باشه، در اونجا، اونم میگن غیابت الجب. این به خاطر این بود، این ترحمی که این میکرد به خاطر این که از مادر با یوسف یکی بود. یوسف نگاه کرد دید اینا 10 نفر اومدن، خب شناختشون، 11 نیمده، 12 هم که خودش بود. گفت اون یکی کجاست؟ گفتن پدرمان اجازه نمیده، از خودش جدا نمیکنه بنیامین. گفت من سهم او را از شما کم میکنم، مرتبه دیگرم که آمدید اگه بنیامین را آوردید بهتون میدن، و الا هیچ بهتون نمیده. خلاصه یه همچین تهدیدی کرد و اینها برگشتن. برادران اومدن پیش پدر و اول مهربانی پادشاه مصر رو گفتن، خیلی به ما احترام گذاشت بیش از بقیه، ما اصلا باورمون نمیشد. بعدم این پیغام رو دادن، گفتن یا ابانا منع من الکیل، یک کیل به ما نداد، فارسل معنا اخانا نکتل. گفتن بابا برادر ما رو همراه ما بفرست تا ما بتونیم کیلشو بگیریم، و انا لهو لحافظون. گفتن بابا ما حفظش میکنیم. برادر عوضی که بگن خدا حافظشه، گفتن ما حافظشیم، ما حفظش میکنیم. حضرت یعقوب علیه السلام حواسش جمع بود، گفت که میخواید من بنیامین رو بهتون بدم، مثل جریان گذشته ببرید. و میگفتید حافظ یوسف بودید قبلا، گفتید ما حفظش میکنیم. نه دیگه، من اطمینان به شما دیگه ندارم. لا لذا حضرت یعقوب سلام الله علیه در جواب برادرها که گفتن و انا له لحافظون، تو جواب چی گفت؟ گفت فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گفت من توکل به خدا میکنم. گفتم اسم توکل حالا اینجا نیمده، اما من از دید توکل وقتی به این آیات ملاحظه میکردم برداشتم این چنین میشد. برادرها میگفتن، برادر یوسف میگفتن ما حافظ بنیامینیم، به پدرشون میگفتن بفرست بنیامین همراه ما حفظش میکنیم. پدر گفت نه، شما همچین قدرتی ندارید. قبلیرم یوسف هم همینو گفتید اما نتونستید بیاریدش. لذا من میگم فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اینا رو توجه بکنیم، این آیات خیلی آیات زیبایی است. این چند دسته آیاتی که امشب از سوره یوسف خوندم، انشاءالله فردا شب هم بخش‌های دیگری از این سوره رو که متناسب با امام زمان علیه السلام هم هست و متناسب با بحث توکل ما هست، انشاءالله یک بحث خوبی هم فردا شب به لطف الهی و از حالا باید بگیم با توکل بر خدای خود، انشاءالله ادامه بحثمون فردا شب خواهد بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. سید ابن طاووس می نویسند امام چند لحظه ای توقف کردن وسط میدان، ضعیف شده بود. فوقف یستریح ساعتا و قد وقف عن القتال. خون زیادی از بدن آقا رفته بود، از طرفی آتش فوق العاده بر آقا اثر گذاشته بود. همین که مقداری وسط میدان توقف کرده، ظالمی یه سنگی پرتاب کرد، به پیشانی امام اصابت نمود، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنن. یا با عبدالله. امین که قلب مبارک امام نمایان شد، گویا هر مله بود تیری رها کرد، اصابت به سینه مبارک امام نمود. بعضی گفتن امام تیر رو از کمر مبارک جون در آورد، اما دیگر گویا ندوانستن خود رو روی اسب نگه دارد. یه وقت از بالای اسب به روی زمین افتاده، حواز جور مخالف چقیر و گون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار ما را از متوکلین به خودت قرار بده سعادت دنیا و آخرت ما را کفایت فرما ما را مشمول رحمت خودت غفران خودت رحمت ظاهری و باران خودت بفرما مرضی خودت ما را بگردان ایمانمون رو کامل فرما اخلاقمون رو همچون اخلاق پیامبر قرار بده رفتارمون رو مثل اهل بیت علیهم السلام قرار بده به معارف دین و علوم قرآن و بطون آیات اون ما را آشنا و عامل بفرما بیمارانمون رو شفا عطا فرما مجاهدین رو پیروزشون فرما مسلمانها رو یاری گردان دشمنان رو نابود گردان رهبر عالی قدر نظاممون رو حفظ فرما به اهدافشون برسان اموات و شهدامون رو رحمت فرما به جاه نبیک و عترتهی مع الصلوات
اللهم صل علی